أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله هفت: لو تولى الفقيه الجامع للشرايط امرا من قبل والي الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة جاز بل وجب عليه اجراء الحدود الشرعيه والقضاء على الموازين الشرعيه. قبلا صحبت شد که اجراء حدود و قضاء بین الناس در زمان غیبت وظیفه فقیه مجتهد جامع شرایط است، و غیر از فقیه جامع شرایط نمیتوند اجراء حدود کند یا تصدی امر قضا. عرض کنم که این بحث شد که حالا غیر فقیه اگر کسی موازین قضا رو میدونه، آیا جایز است براش تصدی کند از قبل جائر، اذن بگیرد از طرف سلطان جائر منصوب بشد برای قضا؟ پس خودش مجتهد نیست ولی میخواد از طرف جائر، سلطان قاسب از طرف او این منصب رو بپذیرد، قضاء بین الناس، اجراء حدود انجام بده. گفتیم جایز است، چون غیر فقیه براش عرض کنم که حرام تصدی این امور، ولو با استیزان و تولی از قبل سلطان جائر باشه. گفتیم هر کاری هم میکنه معصیت کبیره است، اگر کاری هم انجام داد که زمان آور هست، ضامن خودش باید جبران خسارت ها رو بکنه. اما اگر سلطان جائر او رو اکراه کرد، تهدیدش کرد که اگر قبول نکنی کشته میشی، لطمه‌ای بهت وارد میشه، گفتیم اینجا جایزه. برای خاطر عرض کنم که اکراه که شده، رفع امست اکرهو یا ما اکرهو علی و ادله تقیه، گفتیم از این جهت جایزه، و الا مختارن بخواد تصدی کند جایز نیست. این مال غیر فقیه که تصدیش از قبل جائر عرض کنم که مختارن جایز نیست، اگر مکرهن شد براش جایزه. عرض کنم که فرمودن الا القتل، که اون مطالب بود که بحث شد. حالا در این مسئله تولی فقیه، فقیه جامع شرایطی که عرض کنم که در زمان غیبت خودش میتواند متصدی این امور باشه، آیا جایز است از قبل جائر بپذیرد؟ حالا مصلحتی اقتضا میکند که فقیه جامع شرایط شاید اگر بخواد انجام بده خودش نگذارن، مزاحمش بشن، ضرری براش دارد، از طرف جائر قبول بکنن این منصب را، بهش امر میکنن، ازش میخوان که بیا شما قاضی شو در محکمه فلان قضا بکن، قضاء بین الناس، عرض کنم که اجراء حدود بکن، از قبل جائر این فقیه متصدی میشد این امور را، جایز است یا نه. حالا یه وقت است که اکراهش هم میکنن، یه وقت از بدون اکراه مختارن بره خودش، وقتی گفتن بیا بپذیر قبول بکند و تصدی کند. اینجا عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که اگر فقیه جامع شرایطی از طرف جائر تولی پیدا بکند و تصدی کند این امور را، جایز است، میتوند این کار را بکنه. حالا چه این که عرض کنم که مکره باشه، دیگه این تعمیم رو امام ندادن که مکره باشه یا نه، ولی فرق نمی کند. مکره باشه یعنی سلطان جائر او رو تهدید بکنه که باید بپذیری یا نه، ازش میخوان این منصب رو قبول کن، اینم میره با میل و اختیار قبول میکند. فرقی بین اکراه و غیر اکراه نیست، بلکه فقیه براش جایزه، بلکه واجب است تصدی را بپذیرد و اجراء حدود بکند، قضاء بین الناس بکند لمصلحت عام. مرحوم صاحب جواهر این که میگیم فرقی بین اکراه و غیر اکراه برای فقیه نیست، مرحوم صاحب جواهر بعد از این که برای غیر فقیه میفرماد اگر غیر فقیه اکراه شد و مجبورش کردن که بپذیرد، جایز براش تصدی این امور رو بپذیره، بعدش میفرماد نعم غیر فقیه اگر ملزم شد، مکره شد، براش جایز قبول کند. بعد فرمود نعم از ظاهر کما صرح بهی غیر واحد عدم و اعتبار الاکراه فی جواز قبول ذلک لمن جمع شرایط الاجتهاد. اگر کسی واجد شرایط اجتهاده و جایز است براش افتا شرایط شد داره، فرمود شرط قبولش از طرف جائر که قبول کند تصدی امور را، شرطش عرض کنم که اجراء اکراه و الزام نیست، بدون اینکه اکراه هم باشد میتونه قبول کند، پس با اکراهش هم میتونه. چه اکراه باشد، یعنی فقیه رو مکره بکنن، تهدید بکنن که اگر نپذیرفتی کذا کذا، یا نه مختار ازش دعوتش میکنن بیا قاضی بشو، میره قبول میکنن تصدی پست رو، حکمم میگیره از طرف سلطان جائر، میگیم هر دوش جایزه براش. وجهش چیه که میگیم ولو مکره هم نباشه جایزه، با اکراه جایز، بدون اکراه هم مختارن هم جایزه؟ این به دلیل عرض کنم همون ادله‌ای که قبلا گفتیم که در زمان غیبت تنها کسی که میتواند تصدی این امور رو بکند مجتهد، فقیه عادل است، فقیه جامع شرایط است. اینم شرایط رو داره، فقیه هست، جامع شرایطه، منتها مفسود الید نبود، از طرف سلطان جائر نمیگذاشتن، حالا اگر چنانچه اومدن تهدیدش کردن که قبول کن، خب معلوم میشه پس بنابراین منعی از طرف سلطان جائر نیست، خودشون میگن انجام بده، تهدیدش هم میکنن که قبول کن. اگر الزام باشد خب باید واجب است قبول کن، اگر الزام هم نباشه مختارن دعوتش میکنن که بیا منصب قضا رو بپذیر، بازم جایزه براش. از اون طرف گفتیم این منصب در زمان غیبت مال فقیه جامع شرایطه، و از طرفی هم روایاتی داشتیم که فرمود من اتل حدن من حدودی، تهدید شد که اگر کسی حدی از حدود الهی رو تعطیل بکند، این مثل در مقام مزاده و پروردگار هست. روایتش قبلا خوندیم، عرض کنم که حدیث طولانی هم هست که انم رعتن عتت امیر المؤمنین علیه السلام، یه خانمی اومد پیش امیر المؤمنین، فاقرت اندهو به زنا اربع مرات. پیش امیر المؤمنین 4 مرتبه اقرار به زنا کرده بود، دفعات متعدد، دفعه اول اومد رد، دفعه دوم اقرار کرد، حضرت فرمود برو تو من تحقیق بکنم، دفعه سوم اومد اقرار کرد، فرمود برو تو من تحقیق بکنم، دفعه چهارم وقتی اومد دفعه چهارم پیش امیرالمؤمنین اقرار کرد، فرفع رأسه الى السماء، امیرالمؤمنین سر مبارکشون رو به طرف آسمان بلند فرمود اللهم انه قد ثبت علیها 4 شهادات، خدایا 4 تا شاهد شهادت، حالا اینجا اقرار بود، اسم اقرار و شهادت گذاشتن، فرمود این ثابت شد، 4 مرتبه شهادت بر علیه خودش داد، اقرار کرد، پس حد ثابته. و انک قد قلت لنبیک صلی الله علیه و آله و سلم فیما اخبرته من دینک، امیرالمؤمنین فرمود خدایا تو خبر دادی به پیغمبرت که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطل حدا من حدودی فقد آندنی، فقد آندنی در مقام دشمنی بر من با من برآمده، کسی که حدی از حدود الهی رو تعطیل کنه، و طلب به ذالک مضادتی، با این تعطیل حد در مقام ضدیت با من برآمده است. پس تعطیل حد هم چه عقوبتی داره، در مقام مضاده با پروردگار و دشمنی با پروردگار برآمده، پس تعطیل حد جایز نیست. اینم یک فقیه جامع شرایط ازش خواستن، الزامش کردن که بپذیر منصب قضا رو، اجرا حدود رو، یا خیر تهدیدم نیست، دعوتش کردن میره قبول میکنه، مختارن خودش قبول میکنه. خب اینجا وظیفه است، کسی که میتونه تمکن داره بر اجرا، اینم که الزامش میکنن که قبول کن یا دعوتش میکنن بدون تهدید، معلوم شد پس معارضه باش نیست. عرض کنم که ضرری از طرف سلطان جائر اگر این اقامه حد بکند ضرری بهش وارد نمیشه، از این جهت این تمکن داره، واجد شرایط هم هست، براش واجب است. اینم که تعبیر میکنیم جاز له، تو عبارت امامم فرمود جایزه براش قبول کند، بعدم فرمود بل وجب، این از همون جوازی است که برمون صاحب جواهر فرمود که در اینجاها اگر گفتیم جواز معناش وجوبه نه رخصت. مراد این که میگیم جایزه یعنی دیگه من اینیست، مشکل بود چون سلطان نمیذاش، سلطان جائر قاسب مانع میشد از این که این اجرا حدود بکنند، حالا که خودشون خواستن تهدیدش میکنن که قبول کن یا ازش دعوتش میکنن بیا بپذیر، پس معلوم شد من اینیست، ضرری نیست. توجه فرمود، پس این که میگیم جایز یعنی رفع منعه، مانعی براش از اقامه عرض کنم که حدود نیست، مانع نیست، پس واجبه. پس اگر جایزم میگیم مراد وجوب است، جواز به معنای رفع منعه، یعنی منعی در اینجا مانعی براش نیست، پس بنابراین وظیفه اوست که باید بپذیرد و قبول کن. پس یا حاکم اون سلطان جائر این فقیه جامع و شرایط رو اکراه میکنه، تهدیدش میکند که بپذیر. یه وقت هست نه، ازش میخوام، دعوتش میکنم. در هر دو صورت گفتیم واجب است قبول کند و تصدی امر کند، بره قضا رو انجام بده، اجرا حدود رو انجام بده. عرض کنم که بلکه مرحوم صاحب جواهر فرمود که بل یجوز او یجب علی التعرض لها. نه تنها میگیم براش واجب قبول اگر اون سلطان جائر تهدیدش بکنه، امرش بکنه، یا اون موردی که ازش بخوان، مطالبه کنن، بگن بیا بپذیر، دعوتش کنن برای منصب قضا. نه تنها در این دو جا میگیم جازه بل وجب علیه قبول، میفرماد بل یمکن، عرض کنم که اینجور بگیم بل یجوز او یجب علیه التعرض لها، خودش بره، خودش عرضه کنه، نه اینکه منتظر بشیند تا سلطان جائر دعوتش کنه که بیا تصدی امر قضا یا مثلا اجرا حدود رو بپذیر یا تهدیدش بکنن. بل یجوز او یجب علیه التعرض لها، خودشو در معرض قرار بده، بره اعلام آمادگی بکنه، بگه من آمادم از طرف شما منصب قضا رو بپذیرم. چون تکلیفه، به عهده شخصی است مجتهد فقیه جامع شرایط، امر قضا هم زمین مونده، عرض کنم که اجراء حدود داره زمین مونده، تعطیل حدود میشه، براش واجبه برد خودش عرضه کنه، بگه من آمادگی دارم برای اینکه بیام قبول کنم. حالا اگر مفسده داشته باشه بعد میگه، اگر مفسده ای هم درش نیست و خودش هم میداند که اگر این پست رو قبول کرد دیگه الزامش نمی کنن به اینکه یه کارهای خلافی بکنه، ایمن است از این جهت که مثلا ازش مطالبه کنن کارهای خلاف، کارهای خلاف شرع، نه مطمئن است اگر رفت تو مسند قضا نشست و حد الهی رو اجرا کرد دیگه ازش مطالبه امر خلاف نمی کنن. اینو یقین داره. خب در اینجا واجب است براش بره اعلام آمادگی کنه، خودشو معرفی کنه، بگی من آماده هستم برای پذیرش امر قضا و اجراء حدود.
با توجه به این متن مرحوم صاحب جواهر، تعرض لها، نمیشه برداشت بکنیم که مرحوم صاحب جواهر عام است اینجا، یه مقدار وسیع‌تر میخواد برداشت بکنه، چون زمین در واقع منصب القضا یا اعلی قضا نمیشه برداشت بکنه، ولی بگیم حتی میخواد با اولویت میگه بلکه باید بریم متعرض حکومت بشیم، لغا رو به حکومت برگردیم که از جمله اون حکومت هم قضاست.
نه همون خیلی با عبارات قبلشون شما باید ملاحظه بکنید، میدونم مرجع داره، عرض کنم که در زمین در این جهت هست که آیا این فقیه جازه براش تصدی یا نه. فرمودن که الزامم شرطش نیست، شرط براش نیست که اکراه بشه، بدون اکراه هم براش جایزه، بدون اکراه هم براش جایزه، بلکه یجب التعرض لها، نه اینکه واجب است قبول کنه، یجب تعرض بده خودش عرضه کنه.
لها
یعنی برای این منصب، برای قضا، برای اجرا حدود خودشو در معرض قرار بده تا بتوند انجام بده.
یعنی لها رو بزنید در حکومت،
نه داخل
با استفاده از عبارات بگیم،
با استفاده از عبارات داخل اون وقت اون باش با عبارت شما در نمیاد. با
استفاده
چرا؟ عرض میکنم بس دو مطلب رو قبلش فرموده، یکی این که در برای جواز برای این فقیه شرطش الزام نیست، اکراه نیست. اکراه هم نباشه جاز له القبول. پس اگر اکراه کنند جاز له القبول. عرض کنم که اکراه هم نباشه بازم جاز له القبول، بره قبول کند تصدی ولایت از طرف جائر رو. بلکه بالاتر از این میگیم، نه اینکه یجب علیه القبول، بلکه یجب علیه تعرض لها، تعرض بر ولایت، بره خودش در معرض این ولایت قرار بده، بگه من آمادگی دارم این کار رو بکنم. منتهی فرمود ما علمی به عدم تعدی عن الواجب، علم داشته باشد که اگر قبول کرد جوری نیست که مجبور باشد یه امر خلاف شرعی را انجام بدد، یا عدم ارتکاب قبیح و انه متمکنون من وضع الاشیاء مواضعها. وقتی ولایت رو قبول کرد دیگه کار دستش، اختیار داره، میتوند چیز موازین شرعی و کاملا تو امر قضا، تو اجرای حدود اجرا کنه. با علمش به این که تمکن از این دارد و مجبور نمیشد امر خلاف شرع یا امر قبیحی را مرتکب بشه، یجب علیه التعرض، تعرض لها، تعرض لها یعنی تعرض به ولایت، بره ولایت رو بپذیر، خودش بره پیشنهاد بکنه. وجهش هم معلومه، وجه این که یجب علی، برای این که اگر قبول نکند حدود معطل میمونه و گفتیم تعطیل حدود جایز نیست. مصالح عامه است، یکی از مصالح عامه قضاء بین الناس، مردم نیاز دارن، دعواشون شده، برای حل اختلافاتشون محکمه ای میخوان، برای اصلاح امور، مصالح عامه، این یجب علی که بره بپذیرد و عرض کنم که قبول بکند این رو. بعدش هم مرحوم صاحب جواهر عرض کنم که فرمود بر این که لعل منه، از همین قبیل است که از مصالح عامه است و چیزهایی است که شارع مقدس راضی به ترکش نیست، راضی نیست که اینها زمین بموند، امر قضا، اجراء حدود، اصلاح بین مردم، این گرفتاری های مردم حل بشه، از اموریست که مطلوب شرعه، شارع مقدس ترکش و راضی نیست. می فرماد لعل از همین باب باشد، مرحوم صاحب جواهر می فرماد ام بله ما کان من علی ابن یقطین و ابن بزی و غیره ما ممن امرهم الائمه بذالک، که ائمه علیهم السلام اینجور افراد رو دستور بهشون میدادن که برید بپذیرید و در بین دستگاه ظلمه شما باشید برای اصلاح امور مردم، برای اینکه جلو مفاسد تومدایی که میشه گرفته بشه. میگه لعل من، از همین قبیل است که چون مصالح عامه است و چیزهایی است که شارع راضی به ترکش نیست، مثل علی ابن یقطین که وزیر هارونه، هارون خلیفه عباسی، خلیفه قاسب و اون عرض کنم که ظالم اصل خودش، قاتل امام، امام موسی بن جعفر علیه السلام به علی ابن یقطین دستور میدن بمون و عرض کنم که تو دستگاه ظلم، موندنش تو دستگاه، با اینکه تو روایات دارد که یک ساعت موندن تو دستگاه ظلم و کمک به اینها، خدمت کردن به اینها موجب عذاب شدید قیامت، در این حال فرمود بمون. یکی علی ابن یقطین، ابن محمد ابن اسماعیل ابن بزی و غیره ما ممن امرهم الائمه بذالک و وعدوهم علی ذالک به ثواب الجزیل، فرمود بمون تو دستگاه هارون و ثواب بالایی بهش وعده دادن. حتی فی بعضها، در بعض روایات دارد که ان بیوت هؤلاء تضیع لأهل السما، خونه‌ای که علی ابن یقطین یا مثل اسماعیل ابن بزی توش زندگی میکنن، تضیع لأهل السما کما تضیع النجوم لأهل الارض فکن یا محمد انت منهم. به اون محمد ابن اسماعیل بزی میگن پس تو هم یک از اینا باش که ثواب جزیل برای موندن تو این دستگاه هست و خانه‌ای که داری نور میداد برای اهل آسمان ها. ملائکه نگاه میکنن بعضی خانه ها رو نورانی، مثل ما که ستاره ها رو میبینیم اونا این خانه ها رو نورانی میبینن. خیلی عجیبه. حالا این دوتا چیزش هم نقل و ما موردش هم آوردیم. علی ابن یقطین که وزیر مقرب پیش هارون الرشید خلیفه عباسی بود، خودش یه وقت یه نامه خدمت موسی بن جعفر علیه السلام نوشت. فکتب الی ابی الحسن موسی علیه السلام ان قلبی یضیق مما انا علیه، ان قلبی یضیق، قلبم تنگ شده، سخت برا من، مما انا فیه مما انا علیه من عمل سلطان. تو دستگاه خلیفه عمل کردن برای اونها رو برای من در مضیقه قرار داده. من عرض کنم که فَإِنْ عَزِنْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهِ فِدَاكَ هَرَبْتُمِنْ. اگر شما به امام می نویسه اگر شما اجازه بدی من فرار کنم. خب نمیذارن، رهاش که نمی کنن، میگه بذار بسرا فرار کنم برم یه جایی مخفی بشم کسی من رو نبینه دسترسی بهم نداشته باشم. فَإِنْ عَزِنْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهِ فِدَاكَ هَرَبْتُمِنْ. این رو خدمت امام نوشت. فرج الجواب، جواب از طرف آقا موسی بن جعفر علیه السلام آمد که لا آذن لک، به تو اذن نمیدم، لا آذن لک بالخروج من عملهم و تقلا، بمون و تقوا داشته باش و اذن این که فرار کنی یا رها کنی بد نمیدم. پس امام اجازش نداد، خودش میخواست رها کنه بره. وزیر بود، مقرب پیش هارون بود، ولی امام بهش اجازه نداد. این رو در وسائل مراجعه کنید، روایت 16 از باب 47 از ابواب ما یکتسب به، در وسائل کتاب و تجارت جلد 17 روایت 16 از باب 47. این مال علی ابن یقطین که مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره میکنه. یکی هم محمد ابن بزی، اونم باز یکی از وزرای در همون دستگاه خلفا بود. بله، محمد ابن عمرو کشی در کتاب رجال میگه کان محمد ابن اسماعیل ابن بزی من رجال ابی الحسن موسی علیه السلام، از اصحاب امام موسی بن جعفر بود. و ادرک ابا جعفر ثانی، عمر طولانی هم داشته موسی بن جعفر، و از اصحاب موسی بن جعفر، بعدم امام رضا علیه السلام، بعدم امام جواد ابی جعفر ثانی امام جواد، حتی امام جواد رو هم درک کرده. و نقل میکنن که همین محمد ابن اسماعیل ابن بزی و احمد ابن حمزه این دوتا کانا فی اداد الوزراء، این هم باز تو دستگاه خلیفه در اداد وزراء بودن و عاملین خلاصه دستگاه ظلم. وقت نقل میکنن، از خودش روایت میکنه، خود محمد ابن اسماعیل ابن بزی میگه قال ابوالحسن علیه السلام موسی بن جعفر، این همون روایتی است که مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره میکنه، ان لله تعالی به ابواب الظالمین من نور الله له البرهان، ان لله تعالی به ابواب الظالمین، در خدای متعال در دستگاه ظلمه کسانی رو دارد، من نبر الله له البرهان، که اینا عرض کنم که برهان براشون قطعی شده و نورانی شده براشون، دلیل و برهان خدا براش نورانی کرده اونها رو به برهان، و مکن له فی البلاد، و تمکن داده خداوند به اینها در بلاد، لیدفع بهی عن اولیائه، خدا میخواسته دفاع از دوستان خودش بکنه به وسیله اینا، کسانی که نور الله له له البرهان و مکن له فی البلاد لیدفع بهی عن اولیائه و یصلح الله به امور المسلمین، خدا میخواست اصلاح امور مسلمین رو بکنه، عباد خداوند در مضیقه نباشند در زمان سلطان جائر، اینها رو تو دستگاه قرار داده. الیهم یلجع المؤمن من الضر، اینا کسانی هم که مؤمن به اینا پناه میبره از مشکلاتی که براش پیش میاد، و الیهم یفزع ذوالحاجه من شیعتنا، مصعب جعفر فرمود شیعیان ما به اینا پناه میبرن، تو دستگاه ظلمن ظلم بهشون میشه، عرض کنم که حقشون تضییع میشه، به اینا پناه میبرن، و الیهم یفزع ذوالحاجه من شیعتنا، اینا رو طولانی روایتش تا اونجایی که میفرماد همون که صاحب جواهر نقل میکنه، و یظهر نورهم لأهل السماوات کما تظهر الکواکب الدریه لأهل الارض، اینا کسانی هم که خداوند یک ثواب جزیل و بالایی براشون قرار داده، قیامت صورتهای نورانی دارن میان محشر، تو دنیا خانه هاشون برای اهل آسمان نور نور میده، مثل ستاره های آسمان که نور میده، اون وقت در پایانش امام به همین عرض کنم که محمد ابن بزیم فرماد فکن منهم یا محمد، ای محمد ابن بزیم تو هم یکی از همونا باش، یعنی کسی هستی که تو دستگاه خلیفه از وزراء مقرب هستی، تو هم اینجوری باش، یعنی کسی باش که پناه شیعیان ما باشی. پس بنابراین روایت متعددی در همین باب نقل شده که امام اجازه میدن به افرادی که تو دستگاه ظلمه بمونن برای اصلاح امور، دفع مفاسد، پناه بر مردم باشن، اغاثه کنن به مردم. این قضیه محمد ابن اسماعیل بزی هم در شرح حال خودش در بهجت الامال کتاب رجال جلد ششم در احوالات محمد ابن اسماعیل بزی اونجا نقل میکنه، در بهجت الامال صفحه 292. مرحوم صاحب جواهر فرمود لعل، عرض کنم که این که امام مثل محمد ابن بزی و مثل علی ابن یقطین رو دستور بهشون میداد که بمونید تو دستگاه و پناه بر شیعیان باشید، اغاثه کنید شیعیان را، اجراء حدود کنید، قضاء بین الناس را، شاید مثل همون قضیه اونهاست، به این فقیه میگن بمون، واجب است براش بره تصدی کنه، نه تنها عرض کنم که برش قبول واجبه، بره خودشو عرضه کنه، بره پیشنهاد بدهد بپذیرد، برای اینکه اینم بشه یه علی ابن یقطین، اینم بشه یه محمد ابن اسماعیل، تو دستگاه ظلمه بتوند اجراء حدود الهی، عرض کنم که حدود الهی رو جاری کند، قضاء بین الناس بکند، نیاز مردم برطرف کند، مشکلات مردم رو حل بکند، از این باب میشه. بنابراین پس این که میگیم واجب است براش قبول و بمونه از همین باب، منتها همون شرط رو دارد که امام هم فرمود جاز بل وجب علیه اجراء الحدود شرعیه و القضاء علی الموازین و تصدی الحسبیات و لیس له التعدی عن حدود الله، درسته بمونه تو دستگاه زرمه، اما تعدی از حدود الله براش جایز نیست و این مطلب مسلمی است. یا به قول مرحوم صاحب جوائن فرمود به شرط اینکه مطمئن باشد به امر خلاف واداشته نمیشد. امر قبیح، امر زشت، امر خلاف شرع، نه اختیار آزاده، دستش بازه، میتوند طبق موازین عمل کند و بدون اینکه تعدی و تجاوزی از حدود الهی باشد. در اینجا میگیم براش واجب است قبول. در مسئله 8 مرحوم امام فرمود، خب تو این مسئله میگیم یجب علی جاز بل وجب، گفتیم جوازم که میگیم مراد از جواز یعنی من برداشته شده، من اینیست و الا خب واجبه علی القواعد. حالا اگر چنون چه یک فقیهی هست که میبیند اگر بره قبول کنه و این سمت رو بپذیره یک مفاسد بدی برش مترتب میشه، اعتقاد مردم ببینن این فقیه جامع شرایط رفته تو دستگاه دولتی قاضی مثلا شاه شده، مثلا تو دستگاه حکومت ظالم، این رو مردم نمیتونن تفکیک بکنن که این یک علی ابن یقطی نیست، اینجا یه محمد ابن اسماعیل بزی است که امام دستور داده بهش بمون، اونو تفکیک نمیکنن. ممکنه ضعف اعتقاد مردم یا فرد فرماد که توی وهن نسبت به روحانیت پیش بیاد، روحانیت سبک بشه، اگر یه همچه تبعاتی برش مترتب بشه اونجا میگیم جایز نیست. پس در مسئله 7-8 رول الفقیه ان تصدیه من قبل الجائر موجبون لاجراء الحدود الشرعیه، درسته که اگر بره میتوند حدود الهی را جاری کند، یجب علیه تصدی الا ان یکون تصدی اعظم و مفسدتن، مگر اینکه درسته که میخواد برای جلو فساد را بگیره، اما خود رفتنش تو این دستگاه و قبول کردنش تصدی امر از قبل جائر، عرض کنم که این مفسده اعظمی داشته باشد، موجب این میشد که یا ضعف اعتقاد مردم نسبت به دین که اینم لباس پیغمبر رو پوشیده میره مثلا تو دستگاه زلمه، ضعف اعتقاد، یا وهن روحانیت که روحانیت تضعیف میشه که یک نفر روحانی تو این دستگاه بره عرض کنم که کار بکنه. اگر اینجور مفسدهی برش مترتب باشد فرماد اینجا دیگه جایز نیست، ولو اگر بره میتوند اصلاح امور کند، اجراء حدود بکند، میتونه قضاء بین الناس را بالاخره نیاز مردم، مشکلاتشون، اختلافاتشون رو برطرف بکنه، این چیز مصالح هست، اما از طرفی مفسدم داره، اون مفسده اعظمه، ضعف اعتقاد مردم،
دفع فساد با افسد میشه.
بله بله، اینجا عرض کنم که افسد اینه، بنابراین جایز نیست. پس دو مادامی که این امور برش مترتب نیست جاز بل وجب، چه تهدید بشد جایزه براش، چه قبول بکنن ازش درخواست بکنن واجبه براش، بلکه گفتیم خودش واجب است بره عرضه کند خودش را و بپذیره در هر سه مرحله، مگر اینکه همچه مفسده ای باشد، اگر این مفسده برش مترتب بشه جایز نیست. و صلی الله علیه.